آسیابت یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده معجر هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه کسی که قدر و حل عطا گفت خدا به وصف او کجا قصیده های من بود رسا به وصف او فاطمه ای که مصطفی خوانده به رتبه مادرش فاطمه ای که مصطفی خوانده به رتبه مادرش به احترام می کند قیام در برابرش به دست و سینه و جبین بوسه زند مکررش بوی بهشت یافته از دم روح پرورش اسمت و داوری نبود اگر نبود فاطمه جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمه هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام یا بقیت الله آجرک الله سلام و درود و ارادت خدمت شما مردم عزیز بینندگان گران قدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سوگواران و عزاداران فاطمی خیلی خوش آمدید به برنامه ام الائمه در شام جمعه با افتخار در کنار شما هستیم و عرض تسلیت و تعزیت محضر مولا و آجانمون حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا و خدمت همه شما مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان به اون حضرت خدای عزیز رو شاکریم که این شبها و روزهای فاطمیه به ویژه شبها در ویژه برنامه ام الائمه توفیق خادمی و نوکری و خدمتگزاری به آستان حضرت مادر داریم و در ویژه برنامه در خدمت شما عزیزان دل هستیم انشاءالله که حضرت زهرای مرضی از همه ما بپذیرند خب از روز و شب اولی که برنامه‌مون آغاز شد یک به یک اساتید و کارشناسان گرانقدر شبکه حضور پیدا کردن در برنامه و امشب هم توفیق داریم در خدمت برادر عزیز و بزرگوارمون صدیق معظم استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی عزیز باشیم آقا سلام علیکم و رحمت الله عرض تسلیت و تعزیت
سلام علیکم و رحمت الله من در محضر شما و بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولی اثر واهنا لول فدا عرض سلام و ادب و احترام و همینطور عرض تسلیت دارم و امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بهترین عزاداری رو در محضر زهرای مرضیه صدیقه شهید سلام الله علیها عنایت کند و آنچه که در این شبها به واسطه عزاداری ها اشک ها تا توسلها به مقربین درگاهش عنایت می‌فرماید به ما هم عنایت بفرماید.
خیلی ممنونم، بزرگواری فرمودید. آقای عباسی، یکی از نکاتی که خیلی مهم هست اینه که شاید برای برخی سوال بشه چرا انقدر فاطمیه اهمیت داره؟ چرا اینکه همه باید به فاطمیه بپردازیم، به شهادت حضرت زهرا بپردازیم، چه شیعه چه سنی، و اینکه واقعا چرا شیعه انقدر داره واقعا سنگ تمام میگذاره؟ این رو من خودم دارم میبینم که هر سال که میگذاره الحمدلله رب العالمین مجالس و محافل فاطمی با شکوه و با عظمت بیشتر، امسال هم که الحمدلله بسیار بسیار پر رونق هست. جواب این چراها چیست؟
بله، ممنونم از سوال خوب شما. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا الذی سمی فی السماوات به احمد و فی الارضین ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. سوال خوبی رو مطرح فرمودین و همونطور که اشاره داشتید، خب الحمدلله رب العالمین سال به سال عزای مادر سادات زهرای مرضیه صدیقه شهیده سلام الله علیها با شکوه تر داره برگزار میشه و در واقع معارف فاطمی بیشتر بیان میشه، عزاداری ها مفصل تر میشه و این البته مربوط به دوران معاصر ما نیست، بلکه در طول قرون متمادی مسئله عزاداری در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داشته و پررنگ بوده. فقط این تأمل کردن در حقایق مسئله و حقایق فاطمیه بسیار مهم هست و پاسخ به سوالی که فرمودین، و اون اینکه به هر حال مقداری از مسئله ممکنه با احساس ما، با خلاصه اون در واقع عشق و ارادت و حس قلبی ما در واقع شکل بگیره، اما لازم هست که دائما بازخوانی بشه و دائما تعمیق پیدا بکنه در وجود ما،
یعنی هم شعور هم شعور فاطمی با هم در کنار هم،
دقیقاً، یعنی دائما این عمق پیدا بکنه در وجود ما و پاسخ به این سوال میتونه اون عمق رو برای ما ایجاد بکنه. یکی از چیزهاییست که میتونه کمک بکنه به این مسئله و اون که با خودمون فکر بکنیم و بررسی بکنیم به صورت دقیق علمی آگاهانه که خب حقیقتاً چرا باید این مقدار مایه گذاشت، این مقدار تلاش کرد، این مقدار گروه ها مختلف، جریان های مختلف، افراد مختلف، مردم بیان پای کار، هر کسی یه گوشه کار رو، شاید بعضیا بگن بالاخره الان مشارات اقتصادی مثلا تو مملکتمون خیلی درجه یک نیستش و خیلی مثلا رو به راه نیست، به هر حال در این بین هزینه های زیادی مردم دارن پرداخت میکنن، خودشون یه نفر گوشه چایخانه رو میگیره، یک نفر گوشه آشپزخانه رو میگیره، یک نفر فرش رو نمیدونم غیره تهیه میکنه، یک نفر سیاه‌پوش تهیه میکنه و همه دارن به اصطلاح شرکت میکنن. شما دیگه به هر حال برین سراغ یک خانواده‌ای که مثلا یک فرزند 6-7 ساله داره و میخواد یه لباس مشکی مثلا گرمی برای این زمستون که فاطمیه در زمستون واقع شده بگیره، تا اون کسی که میخواد خلاصه سفره‌داری بکنه و مهمانداری بکنه و هیئت‌داری بکنه. این خیلی مهمه بدونیم که چرا داره این اتفاقها میفته. ببینید یک وقت ما مسئله شهادت حضرت زهرا و اصلا اتفاقات بعد از رحلت شهادت رسول گرامی اسلام رو یه اتفاقات تاریخی میدانیم، میگم آقا خب در تاریخ اتفاقایی افتاده، خب بعدم نیست بدونیم دیگه، آقا جنگ احد چه سالی بود، نمیدونم جنگ بعد کجا واقع شد، چند نفر مثلا به شهادت رسیدن، و دیدمون اینه که خب یه اتفاق تاریخی مثل بقیه اتفاقای تاریخی و به همون مقدار ما داریم بهش مثلا توجه میکنیم. یه موقع میگیم که نه، این یک اثرگذاری دیگری داره، یک کارکرد دیگری داره و یک بعد مهم دیگری داره که به اون بعد باید پرداخته بشه. همونطوری که بقیه مسائل تاریخی هم خیلی هاش فقط مسئله تاریخی نیست، بلکه مسئله کلامی هست، مسئله اعتقادی هست. شما مثلا هجرت پیامبر از مکه به مدینه رو نمیتونی بگی یه مسئله تاریخی و صرف بود، تمام شد. یه مسئله ایه که در تقویم شیعه تاثیرگذار بوده، در کلام شیعه، در اعتقادات شیعه اسلام به صورت کلی تاثیرگذار بوده و خیلی از وقایع دیگه. اما خب فاطمیه یکی از اون وقایعی هستش که جنبه کلامی و جنبه اعتقادی اون برتری داره بر جنبه تاریخی اون. یعنی جنبه تاریخی اون فقط و فقط آمده اون در واقع پایه‌های بحث رو آماده کرده، اون زیست بوم رو فراهم کرده برای اینکه جنبه کلامی نشون داده بشه و بروز و ظهور پیدا بکنه. یعنی ما از بستر تاریخی به بستر کلامی میرسیم، به بستر اعتقادی میرسیم. و این بستر اعتقادی ظاهر ماجرا این هستش که بستر اعتقادی شیعه است و مربوط به شیعه است. شاید اهل سنت خودشون رو بیگانه بدانند با مسئله فاطمیه، بگن آقا اصلا چرا این فاطمیه باید باشه، ما علاقمند نیستیم این اتفاقات رو هی نقل بکنیم، اتفاقات صدر اسلام رو اصلا بیایید این اتفاقات رو کنار بگذاریم، ندیده بگیریم. شاید ندیده بگیریم
تمام شده
و شاید این گذشته الان داره یه تأثیر منفی مثلا در زندگی ما میگذاره و در دوران معاصر ما میگذاره.
تصور اینه که یه دعوای خانوادگی دو نفر با هم یه دعوایی داشتن، بگیم خب حالا بیاد آشتی کنید تمام بشه و مثلا گذشته، بعضی میگن بر گذشته صلوات،
بله،
بگیم تمام بکنیم
و میگن اون گذشته هم که خود اونها که الان دیگه درها تمام شده قصه و نیستن. حالا الان ما داریم بر سر حق و حقوق صحبت‌ها، اختلافات، نظرات اون دوره داریم تاکید میکنیم. گذشته که خراب شده، الان هم داریم خراب میکنیم به خاطر اون خرابی گذشته. حالا میخوایم این بحث اینجا اینو روشن میکنه که اگه الان یه شیعه ای آمد یا مجموع شیعه یه روزی به این تصمیم برسن که آقا ما فاطمیه رو بیخیال بشیم، بذاریم کنار، دیگه نگیم اون اتفاقات صدر اسلام رو، که بتونیم با هم دیگه بهتر زندگی بکنیم، مثلا وحدت ما بیشتر بشه با هم دیگه، آیا این کار درستی هستش یا کار غلطی هستش؟ این کار آیا شدنی هست یا ناشدنی؟ اگه شدنی هم باشه آیا کاریست که مورد تأیید دین ما هست یا خیر؟ مثلا این محورهایی که میخوام بیان بکنم میتونه پاسخی باشه یا حداقل زمینه برای فکر به پاسخی برای این سوالات باشه که خیلی به قصه کمک میکنه. این که چرا فاطمیه اهمیت داره، سه تا نکته رو من میخوام امشب عرض بکنم. قطعا میشه محورها و نکات دیگری رو براش بیان کرد. یک محور برمیگرده به حدیث ثقلین. ببینید در حدیث ثقلین، وقتی محور در حدیث ثقلین دو تا محور بیان میشه، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، که آنچه که پیامبر میراث از خودشون، خب میراث از خودشون به معنای میراث شخص پیامبر نیست، میراث پیامبری پیامبر است، میراث دین پیامبر است. چون اگه حضرت میخواستن در واقع در اوتا ارثی که خودشون بر جای میگذارن به عنوان شخص فرزند عبدالله بیان این ارث رو بیان بکنن، خب باید در اوتا با خونه حرف میزدن، در اوتا با مثلا زمینی حرف میزدن، یا اموالی که لباسی بوده، فلانی بوده، در اوتا اینا صحبت میکردن. وقتی انی تارکم فیکم و ثقلین رو دو چیز گرانبها به عنوان وصیت بیان میکنن، به عنوان در واقع جانشین خودشون که جانشین دینی هست بیان میکنن، این یعنی این که مربوط به وجه و شخصیت اسلامی حضرت به عنوان پیامبر هست. خب این دو ویژگی رو که به عنوان دوتا امانت رو و دوتا ویژگی که در بین مردم به جا میگذارن، یه زمیمه ای داره در انتهای روایت که در ادامه روایت که ما ان تمسکتم به ما لن تزلو بعدی او بعده، اگر به این دوتا تمسک کردید، یعنی به کتاب خدا و اطرت اهل بیت، خب بعد از من، بله بعد از من یا بعد از این، یعنی بعد از این تمسک گمراه نمیشید هرگز، ابدایی که شما فهمیدید هرگز گمراه نمیشید. این متن روایت هست، یعنی تا الیوم القیامه تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام این موجب هدایت افراد خواهد بود. خب شخص اصلی و شاخص در بین اهل بیت علیهم السلام، اون شخصیت شاخص برجسته، حضرت زهرا سلام الله علیها است، به دلیل روایات فراوان که حجت الله علی الحجج هستش و در تعبیر امام صادق، در تعبیر امام کاظم علیه السلام که ما حجت بر مردم، مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها حجت بر ما هستش، این مسئله حجت بودن مطرح شده و به خاطر حدیث لولاک لما خلقت الافلاک و خیلی از موارد دیگه. اگر این گونه هست که از زهرا سلام الله علیها این اطرت هستن و مرکز و محور این اطرت هستن که بقیه اهل بیت مربوط به ایشون هستن، بنابراین زندگی ایشون، رفتار ایشون، برخورد ایشون، ویژگی های ایشون باید برای ما اهمیت داشته باشه، چون همونی هستن که ما ان تمسکتم به ما. تمسک کردن یعنی اطاعت کردن، تمسک کردن یعنی دیدن و الگو برداشتن و به عنوان الگو استفاده کردن. حالا از زهرا سلام الله علیها در امور مختلف چه به اصطلاح دیدگاهی داشتن، چه منشی داشتن، چه سیره‌ای داشتن توی اون مدت بازه زمانی زمان حیات پیامبر بعد از زمان شهادت حضرت، با آدم‌ها چه برخوردی داشتن، چه جریانی رو تایید کردن، چه جریانی رو تایید نکردن. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا هم تاریخ هستن و هم تاریخ ساز هستن و هم عقیده هستن، هم عقیده ساز هستن. یعنی این که سیره حضرت چی بود، یه وقت خواهی سیره حضرت رو بدانیم،
صرف که موضوع تاریخی نیست.
بله، صرف موضوع تاریخی نیست. نمیخوایم بدانیم صرفا برای این که بدانیم خب یک آدم بزرگ چطور ممکنه بزرگیشو نشون بده، چطور ممکنه عظمتشو نشون بده، به به چه عظمتی داشتن حضرت. نه، میخوایم بدانیم که اون سیره ازش تبعیت بکنیم، اون سیره رو پیروی بکنیم. خب یکی از موارد همین هستش که باید بر اساس حدیث ثقلین، ما ان تمسکتم به ما، همونطوری که قرآن نو به نو روز به روز باید مراجعه بشه، باید تفسیر بشه، تبیین بشه، مورد احتجاج قرار بگیره، مورد دقت قرار بگیره، شخصیت از زهرا سلام الله علیها و رفتارشون و اتفاقاتی که در اتوبایشون افتاده باید این مسئله به وجود بیاد. چون یک بخشی از فاطمیه اعتقاد آن چیزی که در اتوبای حضرت اتفاق افتاده، یه بخشی از اون هم خود سیره حضرت در این 75 روز و 95 روز هست، خود برخورد و منشی که حضرت با دیگران و اتفاقاتی که با دیگران رقم زدن. یعنی این که نسبت به یه نفر خطبه میخونن، از یه نفر حمایت میکنن، نمیدونم کسی میخواد به عیادتشون بیاد، عیادت اینو میپذیرن، اونو نمیپذیرن، با زنان مثلا اهل مدینه چطور صحبت میکنن، درب خانه مهاجر و انصار چرا میرن، چه کلامی میگن،
وصیتی
که بله. یعنی تمام آنچه که توی 95 روز اتفاق افتاده، این به عنوان یک پک کامل از سیره‌ای هستش که ما ان تمسکتون به همالن تزلو بعده،
که
باید تمسک بکنیم. خب اگر باید تمسک بکنیم که شیعه و سنی هم نداره، این روایت هم متواتره، شیعه قبول داره، اهل سنت هم قبول داره، هر دو هم میدونیم جایگاه تمسکی حضرت زهرا سلام الله علیها رو، پس فاطمیه مال همه مسلمان ها هست و همه مسلمان ها باید نسبت به اون حساس باشن. و اینو عرض بکنم تو پرانتز که ببینید ملاک این که ما به یک امری در امر دین میپردازیم، ملاک این دوست داشتن اون اتفاق یا خوشمون بیاد یا دلمون خنک بشه، ببینید قصه فاطمیه از یه جهتی که شاید افراد اهل سنت فکر کنن که خب شیعه دوست داره قصه فاطمیه رو بگه، بخاطر اینکه تو قصه فاطمیه مثلا ثابت میشه که مثلا حقانیت حضرت زهرا، هی مثلا کیف میکنه که اینو مطرح بکنه. خب وجه دیگه‌اش اینه که ما داریم عذاب میکشیم از این قضیه. یعنی هر باری که این مصیبت رو میشنویم، روزه است برای ما، این مصیبت داره برای ما، این غم داره تازه میشه. یعنی این وجه هم هستش. حالا شما وقتی که این ماجرا رو میشنوید، ممکنه یه خود کار براتون سخت‌تر باشه، علاوه بر این که این ظلم‌ها شنیدنش سخته، مصیبتات سخته و غیره، خود اتفاقا براتون خوشایند نیست دیگه. بالاخره تو اتفاق ممکنه اونجوری که شما می‌خواید قصه پیش نرفته باشه دیگه. یه جایی تو آقا احد رو اونی که منه مسلمون، منه شیعه یا سنی دلم می‌خواست پیش بره چی بود؟ اینکه اونا از پشت غافلگیر نکنن، حمله نکنن، مثلا افرادی فرار نکنن، همه پیش پیامبر بمونن، دندان پیامبر نشکنه، حضرت حمزه شهید نشه،
مسلمان‌ها پیروز بشن.
یعنی اون اتفاق خوشاینده، حالا که جمعیت خیلی بیشتر از بدره، حالا که خیلی خبره تر بودن، حالا که نمیدونم غیره بودن، اینجوری نشه که برسه به شهادت حضرت حمزه و اینقدر داغ رو دل پیغمبر بمونه. اون مدلی از تاریخ که دلمون میخواد اینه. ولی حالا چون این مدلی که ما دلمون میخواد نشده، آیا ما نباید نقل کنیم دیگه احدو؟ نباید دیگه درس بگیریم از احد که آقا مراقب باشید که مثلا پیغمبر رو تنها نگذارین، مراقب باشید که مثلا شما رو غافلگیر نکنن در جنگ، مثلا پیامبر به یکی وظیفه حفظ یک محلی و میسپره مثلا فراموش نکنه، رها نکنه، نره و خیلی از اینا. نظام ببینید این مطلب که این قضیه خوشایند نیست. آقا تو این قصه مثلا حرف از افرادی به میون میاد که من با اونا رابطم خوبه، پس بگم که آقا مثلا میگم آقا من شخصیت مختار رو دوست دارم، خب چرا باید قسمت آخر مختار که مثلا فیلم مختار که شهادت مختار هستش اینو ببینم؟ چرا بعد این داستان که مختار یه جایی به بعد نشد دیگه، یعنی یه جایی هم شکست خورده، اون آخر قصه تنهاش گذاشتن، اون یاران ایرانیش اونطوری کشته شدن غیره. ببینید این صرف تلخ بودنه نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم تاریخ رو. و اینجا این نکته رو من دارم عرض میکنم برای عزیزان اهل سنتمون که گاهی به خاطر خدا باید تلخی‌ها رو شنید. یعنی این تلخی‌ها گاهی دارو تلخه ولی درمان میکنه. یعنی شما اگر تن ببینید هیچ کس دوست نداره جگرگوشش و عزیز دلش رو به تیغ جراح بسپره، ولی گاهی اوقات به یک جراحی التماس میکنه که بیمار من رو جراحی کن، پای اونم میبوسه، پولم به حساب اون میریزه که بیمار من رو جراحی کن، یعنی تیغ بر بدن جراحی کن، یعنی این دیگه بلی. یعنی تیغ بزن بشکاف بدن. یعنی شما جراحی قلب باز که مثلا کسی خدای نکرده انجام بده، عزیزانش پول به دکتر میدن که دکتر بشکاف سینه عزیزشون رو. این استخوانا با اره بریده میشه، ماها بعدش این درد داره. خب اگه کسی فکرشو بکنه باید بگه آقا ول کن، نباید این کارو بکنم. میگه آقا این تلخی رو و این سختی رو هم خود بیمار هم اطرافیان بیمار به جان میخرند. برای چی؟ به امید اون بهبودی، برای اینکه اون بهبودی حاصل بشه. چون دارو این ویژگی رو داره، چون درمان این ویژگی رو داره. ولی همینطوری میشه با یه بیمار بگیم بخندیم، هی مسکن بهش بدیم تا به قول معروف این قلب از کار بیفته دیگه. دیدی بعضی دکتر بیمارا رو که ناامید میشه ازش پزشک، دیگه با عمل هم فایده نداره، میگه کاری به کارش نمیذاره، راحت باشه
یه مدت قرص بخوره
3 ماه 6 ماه اصلا دیگه به چربیش هم کاری نداشته باشید، به قندش هم کاری نداشته باشید، بذارید راحت زندگی کنه، 2 ماه دیگه بیشتر زندگی نیست. خب ما که نمیخوایم اینطور باشیم، ما میخوایم ما این تمسکتون به همال لن تزلو بعدن، ما میخوایم درمان بشیم. ما خودمون رو به اسلام عرضه کردیم، یه عالمه بیماری تو وجود من هستش، من میخوام درمان بشم. این درمان شدن این مسیرش این هست که عرض کردم.
حالا استاد این تمسکر هم در واقع باید بفهمیم دیگه، در واقع به ما توصیه شده که تمسک بکنیم به قرآن و اهل بیت. تمسک هم خودش یک بار معنایی بسیار بالایی داره، یعنی در واقع باز کمک میکنه به همین که اگر ما قرآن رو داریم امروز بزرگ میداریم، حضرت زهرا رو هم باید بزرگ بداریم، امیرالمومنین اهل بیت. درسته؟ درست فهمیدم این رو؟
بله. تمسک ورای محبت هستش. تمسک یعنی اخذ، یعنی استفاده. تکریم، اگر تکریم هست، تکریم جزئی از این هستش. اگر در واقع درس گرفتن و تبعیت هستش، تبعیت هم جزئی از این هستش. خب نسبت به قرآن باید داریم، نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم داشته باشیم، با همه به اصطلاح ویژگی هایی که در توش مطرح است. پس مرحله اول ما و نکته اولی که ما عرض کردیم بر اساس حدیث ثقله متواتر بین شیعه و اهل سنت، اخذ نسبت به سیره از زهرا سلام الله علیها که بروز و ظهور خارجی سیره از زهرا سلام الله علیها این 75 یا 95 روز هستش. قبلش هم حضرت زندگی کردن، مطالبی ازشون نقش و روایتی ازشون نقش، ولی بروز و ظهور اون باطن و حقیقت سیره حضرت که نیاز به تمسک داره این ایام هست و اتفاقاتی که افتاده. باز کردن در صورت اگه تلخم باشه باید به خاطر اینکه قرار هست موجب شفا باشه، همونطور که قرآن شفا اون و رحمه هستش، شفا هستش، اهل بیت علیهم السلام هم و سیره اهل بیت و تمسک به اهل بیت هم شفا برای ما هست. و شفا ممکنه که گاهی اوقات ظاهر تلخی داشته باشه دیگه. شما ببینید آقا بازگشت از گناه یه ظاهر به اصطلاح تلخی، باطن شیرینه، ولی ظاهر تلخی داره دیگه. آقا کسی که معتاد میخواد ترک بکنه، این تلخی داره، سختی داره، رنج داره و زحمت داره. و این ویژگی هستش که در این رابطه است. نکته بعدی و دوم این که در آیات قرآن کریم ما سه آیه بسیار مهم داریم در رابطه با اجر رسالت در قرآن کریم. یه آیه‌ای که معروف هستش همه بینندگان عزیزمون شنیدن که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا،
که من آیه مودت،
آیه مودت که من از شما اجری نمیخواهم جز مودت با اهل بیتم. خب این آیه رو شیعه و سنی هم شنیدن، هم قبول دارن نسبت به اهل بیت، هم احدی نداریم جز اگر کسی ناسبی باشه که بگه آقا من این آیه رو قبول ندارم که در تو اهل بیت، یا من وظیفه‌ای بر اساس این آیه نسبت به اهل بیت پیدا میکنم. منتها حالا ممکنه بگه آقا من وظیفه خودم محبت میدونم، مثلا این گفته آقا مودت فرقوبا محبت، که خب مودت صرف محبت نیست دیگه، محبت عملیه، محبت همراه با ابراز، محبت همراه با تبعیت و اطاعت که در معنای این آمده. خب دو تا آیه تکمیلی نسبت به این اجری که پیامبر خواسته، چون پیامبر اجر خواسته یعنی مزد طلب کرده، بنا بر این نبود که مزد طلب کنه دیگه، همه جا گفته بود من مزد طلب نمی کنم. حالا این تو این آیه میگه من مزد طلب می کنم. خب اگر این به معنای محبت و احترامی باشد که این محبت و احترام یک ارزش افزوده‌ای برای نبی مکرم یا اهل بیت علیهم السلام داره، که خب این میشه مزد دیگه، خود اینم میشه مزد دیگه. شما ببینید آقا یه نفر میگه آقا من یه عالمه کار خوب انجام میدم، هیچی هم در مقابلش نمیخوام، فقط بچهای منو احترامشون بکنید، آقا جایگاه اجتماعی پیدا کنن دیگه، مردم تحویلشون بگیرن، آقا این مزد به حساب نمیاد. بعضیا اصلا عمری زندگیشونو میذارن برای رسیدن به همین مسئله. خب قرآن درباره این چی میگه در تو این مزد؟ یه آیه دیگه، آیه عرض خدمتتون که 47 سوره سبع میفرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، یعنی من اگرم اجری از شما میخوام این برای خود شماست، به نفع خود شماست. چرا؟ این اجریه الا علی الله، فکر نکنید به من اجر دادید، من گفتم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی که واقعا اگه مودت و شما حفظ هم کردید چیزی برای من دادید، ارزش افزوده برای پیغمبر نداره. این آیه اسماعیلی میشه ازت خواهش بکنم شما بگی که شما بگی چی به ذهنت میاد؟ ببینید ظاهر قصه اینه که ارزش افزوده داره دیگه، چجوری ارزش افزوده به هم میخوره؟ یعنی برای پیامبر چیزی ندارد، فقط برای خود مؤمنین داره. نکته به ذهنت میاد تکمیل کن اینجا.
من حالا این چیزی که به ذهنم رسید در مورد این آیه اینه که خب برای صورت اجر رسالت اول یه چیز بزرگیست و خداوند متعال وقتی به این شکل حالا در قرآن هم آمده، قاعدتا پیامبر میگه من اجری از شما نمیخوام جز این مودته، پس قاعدتا باید این مودت یه چیز خیلی ارزشمند و گرانبهایی باشه و اگر بهش توجه نکنیم و اگر رعایتش نکنیم و اگر از دستش ندیم، از دستش بدیم، قاعدتاً اجر رسالت پیامبر رو ما از بین بردیم. این چیزی که من به ذهنم میرسه این بخشش این هست. حالا سوال دیگه‌تون چی بود؟
بله من واسه اینکه این نکته‌ای که برای پیامبر، چون ببین پیامبر اگر داره مزد رسالت رو این مشخص میکنه، در واقع این یه نفع، ظاهر قصه اینه که نفع داره برای پیامبر. چرا این آیه دومی که گفتم گفت آقا من هیچی از این بر نمیدارم، یعنی نفعی واسه من نداره؟ خب ما میگیم آقا بچه‌های یه نفر رو احترام کردن احترام به اون شخص نفع داره، اولاد اهل بیت پیامبر بالا اومدن تو جامعه، شأنیت اجتماعی، اگر این مودت هستش و این جزء شده بیان یه شأنه، چطوری پیامبر میگوید برای من چیزی نداره، برای من آورده ای نداره، سودی نداره؟ آیه قرآن هم داره تاکید میکنه، میگه آقا من هر عجیبی کنم فهو لکم، این برای خود شماست.
من به این ذهنم میرسه که همطور خدا وقتی که میگه مثلا بندگی کنید، نماز بخونید برای من، خدا ثمره و نتیجه ای نداره، قاعدتا برمیگرده به خودتون، نهایت اون عاقبت به خیری و بهشت و نمیدونم خلاصه سعادتمند شدن خودتونه. شاید اینم از اون باب شاید بتونیم بهش نگاه بکنیم ها.
احسن. یه مورد یه مسئله اینه که تو آیه 57 سوره فرقان بهش اشاره شده. میفرماید که قل ما اسألکم علیه من اجر، به مردم بگو
من هر چیزی که اجر از شما میخوام به عنوان اجر از شما میخوام، که بعد میگه که این اجر الا المودت فی القربا هست، قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. من هر چیزی که از اجر میخوام نمیخوام جز نسبت به کسی که میخواد به سمت خدا یک مسیری پیدا بکنه. یعنی میگه همین که شما مسیر به سمت خدا پیدا میکنید، این میشه اجر من. یعنی من برداشتی از این اجر که بگی آقا من بچه ها معرفی کردم که شما با احترام به فرزندان من منو تکریم بکنید که من ارزش افزوده پیدا بکنم، من کیف بکنم، لذت ببرم، نه، من فرزندانم رو معرفی کردم که با فرزندان من به خدا برسید، که با فرزندان من رشد پیدا بکنید. الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. مترجمین خیلی جا اینجوری، خیلیاشون اینجوری من دیدم معنا کردن که آقا مثلا من یکی از دو ترجمه بگم، بگو من از شما در برابر تبلیغ دین هیچ پاداشی نمیخواهم جز این که هر که بخواهد میتواند از برکت هدایت من راهی به سوی پروردگارش بگیرد. این تو پرانتز میتواند از برکت هدایت من راهی به سوی پروردگارش، میتواند از برکت هدایت من تو پرانتزه، بله. اگه بدون این بخون میگه جز این که هر که بخواهد راهی به سوی پروردگارش بگیرد، معنای بداری واضح نیست، آه. تحت لفظیه. این که آقا من هیچ، من هر چیزی که از اجر میخواهم، اگه دوستان خود آیه رو نشون بدن، قل ما اسالکم علیه من اجر، من هر چیزی بگو، هر چیزی که از اجر بخواهم از شما، الا یعنی چی؟ یعنی من از اجر از شما نمیخوام جز این که چه ثمره‌ای داره؟ من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا، جز اجری که با اینجا میگه الا من شاء، الا کسی که بخواهد راهی به سوی خدا بگیرد. خب اگه تحت لفظی شو بکنیم، یعنی که همین که شما هدایت میشید برای من اجر کافیه، ولی آیه دیگه اهل بیت تو گفته دیگه، مودت فی القربا رو گفته، پس فقط همین که هدایت میشید نیست، جز این که اینجا اینطوری معنا بکنیم الا من شاء، الا کسی که بخواهد به سوی خدا راهی بجوید، یعنی این مودت با اهل بیتی که من به عنوان اجر خودم مشخص کردم، این راهیه برای رفتن شما به سمت خدا. اگه کسی میخواد به سمت خدا بره، بیاد این اجر مودت رو بده. اجر مودت رو داده، ظاهر قصه اینه که اجر من رو انجام داده، اجر رسالت من رو داده، ولی باطن قصه رفتن به سمت خدا هست. حالا اونجایی که کلن شائبه این مسئله برداشتن از این اجر رو بر میداره، متوجه شدید؟ همون برگردم دوباره به سوال خودم که از شما پرسیدم که آقا بالاخره احترام در دنیا به فرزندان پیامبر، مودت و اینا، این یه آورده از خودش دیگه، یه نفر ممکنه 10 میلیارد تومان خرج کنه که یه جوری بشه که مردم بچه اونو احترام کنن. وقتی بچه‌شو تو جامعه احترام میکنن، اونو احترام میکنن، میگه برند من داره تو جامعه به قول معروف تبلیغ میشه دیگه، ادامه پیدا میکنه. خب حالا پیامبر میگه آقا من هر چی که میخوام و مزد خواستم، این مال خود شما هستش، هیچی شما من بر نداشتم، این اجریه الا علی الله، اجر من فقط با خداست، فکر نکنید چیزی به من برگشته. اینجا رو یه نکته ظریفی داره و اون این که غالبا مر افرادی که هدایت شده اند، یعنی پیامبر اومده فرزندانش رو معرفی کرده احترام بشن در جامعه، خب فرزندانش بیش از اون که احترام بشن آیا کشته نشدن؟ آسیب ندیدن؟ ضربه نخوردن؟ یعنی اینجا با توجه به اتفاقاتی که براشون افتاده میبینیم درسته که پیامبر اهل بیتش رو معرفی کرد که مردم مودت با او داشته باشن، به همون اندازه اونها رو به خطر انداخت.
به تعبیری بعضی اینجوری میگن که اگر پیامبر سفارش میکرد که مثلا به این شکل هر چی میتونی در حق حضرت زهرای من ظلم بکنی، نهایت همین کاری که الان
کرد، همین کار میشه نسبت به حضرت زهرا، نسبت به امام مجتبی، نسبت به سید الشهدا، تک تک فرزندان پیغمبر. یعنی حالا برگردیم به همون مثالی که زدم، یه نفری که 10 میلیارد خرج میکنه که بچه جامعه احترام پیدا کنن، اگر متوجه بشه و احساس بکنه که این خرجی که داره میکنه او رو برند میکنه، این باعث میشه که شناخته بشه و دشمن پیدا بکنه. و او رو بیان بدزدن، او رو بیان بکشن، او رو بیان شکنجه بکنن، جنایت در حقش مرتکب بشن، بازم حاضر این کار رو بکنه؟ نه.
نتیجه میگیریم باز برای اینکه پیامبر چیزی نداره اینجاست.
یعنی پیامبر، یعنی پیامبر هیچی از این بر نمیداره، سهم برای خودش، برای فرزندانش، برمیگرده به اینکه عمده هدایت به واسطه بدیهای با اهل بیتش اتفاق افتاده. چقدر آدم تو عالم به واسطه امام حسین هدایت شدن؟ با چی امام حسین هدایت شدن؟ با اون قصه شهادتش هدایت شدن، با اون نحوه شهادتش، با اون ماجرای شهادتش هدایت شدن، نه با امام حسین علیه السلام در مدینه، با امام حسین علیه السلام در کربلا هدایت شدن. پس آقا رسول الله اهل بیتش رو آورده وسط میدون، از یه طرف شناسونده، گفته آقا مودت داشته باشید، از یه طرف باعث شده جریان بنی امیه، جریان دشمنی، جریان عناد همه متوجه بشن که اگه قرار هدایت رو بزنن، من شاید تخذ الی ربی سبیلا رو بزنن، باید بیان سراغ سید الشهدا، باید بیان سراغ زهرای مرضیه سلام الله علیها. و این قصه باعث این میشه که اون شائبه ای، این که آقا پیامبر 23 سال کار کرد واسه مردم، زحمت کشید برای مردم، آخرش یه چیزی گفت که برای خیلی ارزشمنده، اونم این که آقا بچه های من حرمت داشته باشن. میگه آقا شما برو جامعه ائمه المؤمنین رو ببین، جامعه کبیره نه، جامعه ائمه المؤمنین تو هم مفاتی، جامعه ائمه المؤمنین رو ببین، آقا دونه دونه اهل بیتو میگه، میگه آقا با این امام که این کارو کردن، با اون امام که اونطور معامله کردن، با نمیدونم یکی یکی داره جنایات رو میگه. خب آقا شما 14 نفر 13 نفر رو به جامعه معرفی کردی، فرزندانتو معرفی کردی، گفتی آقا قل الله اسالکم علیه اجر الا المودت فی القربا، بعد این باعث چی شد؟ باعث شد که همه دشمنا زوم کنن روی این.
ولی یه نتیجه دیگه ای داشت،
نتیجه دیگه ای داشت، نتیجه هدایتی حاصل شد برای مردم، همین آیه من شاء ان یتخذ الا ربی سبیلا، اگر اجر میخواهم فهو لکم، بابا برای خودتونه، من بچه‌هام هیچی از این سهم بر نمیداریم، سهم بچه‌های من تشنگی، گرسنگی، ضربه پهلو، کتک، تازیانه است، آوارگی، سهم بچه‌های من از این مودت فی القربا ته قصه این خواهد بود. ولی برای شما چیه؟ برای شما هدایت الا من شاء ان یتخذ الا ربه سبیلا، کسی میخواد بره به خدا برسه، از این مسیر میتونه فقط به خدا برسه.
بسیار خوب، خیلی عالی، تشکر، ممنون از شما جناب استاد عباسی، تحلیل خیلی زیبا و قشنگی بر اساس آیات نورانی قرآن که حالا تازه میفهمیم، شاید کمتر به این موضوع توجه کرده باشیم و دقت کرده باشیم. بارها برای فاطمیه و ایام شهادت از زهرا سوگواری کردیم، لباس مشکی پوشیدیم، عزاداری کردیم، بارها حدیث ثقلین رو خوندیم، بارها این آیه مودت رو خوندیم، ولی وقتی که اینها رو در کنار هم قرار میدیم و از یک زاویه‌ای بهش نگاه میکنیم، اون موقع موضوع برامون خیلی دقیق‌تر و روشن‌تر و واضح‌تر میشه که چی ان واقعا اهل بیت ما و چی این، چه جایگاه و چه مقام، چه منزلت نبی مکرم و معظم دارد که اگر امام حسین در کربلا امتحان میشه، آزمایش میشه، در واقع حضرت رسول پیامبر داره آزمایش میشه و اون قصه و غم و رنج ابتدا برای پیامبر هست. خوشا به حال اونهایی که این عشق و این ارادت رو همراه با معرفت دارن.
از در و دیوار فتب رو، فتب رو از در و دیوار. وقت که علی تلاشه، زهرا تو شونه ها می سوزه، اون لحظه که علی تلاشه، زهرا تو شونه ها می سوزه، این درس روشن تاریخ، این قصه قصه هر روزه، کی گفته اینا همش اتفاقه، آتیش این فتنه همیشه داغه، کی گفته اینا همش اتفاقه،
آتیش این فتنه همیشه داغه، روزه فاطمیه از نفاقه، روزه فاطمیه از نفاقه. وقتسمون به حبل الله، وقتسمون به ولی الله، وقتسمون به ولی الله. یا بنده هستی یا دربندی، یا بنده هستی یا دربندی، آزاده هستی یا آزادی، دیوار و در داره میسوزه، تو مرکه کجا وایسادی؟ اون طرف در همه جا سیاهه، این طرفش حی علال فلاهه، اون طرف در همه جا سیاهه، این طرفش حی علال فلاهه. بی‌طرفی بزرگترین گناهه، بی‌طرفی بزرگترین گناهه. فانتظرو ذکر هر روزه، فانتظرو ذکر هر روزه، فانتظرو شیعه فیروزه، فانتظرو شیعه فیروزه. ایمان به وعده حق داریم، تا روزی که ورق برگرده، ایمان به وعده حق داریم، تا روزی که ورق برگرده، مرز فدک مشخص میشه، وقتی امام حق برگرده، جلوه حق همیشه پرفروغه، با تلگ دور و برش شلوغه، به خاطر فریب و دروغه، دروغه دروغه. فاتبرو یا آل الابصار، فاتبرو از در و دیوار، فاتبرو
انشالله باشیم روزی که منتقم حقیقی و واقعی حضرت زهرا، منتقم واقعی کربلا ظهور بکند و ما ببینیم و باشیم و اون روزها رو درک بکنیم و در کنار مولامون، آقا جانمون، امام زمانمون، اونجا جانفشانی کنیم، سربازی کنیم، نوکری کنیم، غلامی بکنیم و اون روزها رو انشالله باشیم و درک بکنیم و از خدا با تمام وجود میخواییم که انشالله مورد لطف و عنایت و مرحمت حضرت مولامون، آقا جانمون، حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بگیریم. برنامه ام الائمه تقدیم حضور شما میشه. ما هر شب در ایام فاطمیه خدمتتون بودیم و تا یک شنبه شب هم خدمتتون هستیم، از ساعت 20:30 تا 21:30 دقیقه، و امشب توفیق داریم در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حاجی عباسی هستیم. اهمیت فاطمیه، چرا اینقدر فاطمیه اهمیت داره، چرا باید اینقدر فاطمیه برای ما مهم باشه، چرا باید بهش بپردازیم، چرا باید مجالس و محافل عزاداری برپا کنیم، چرا باید نام و یاد حضرت زهرا رو زنده نگه داریم. بحث امشب ما این هست که دو موضوع بسیار مهم، اساسی و کلیدی رو حاجی عباسی اشاره کردن، اما مورد پایانی که هرچند ایشون فرمودن موارد دیگه هم میتونه باشه، منتها به اندازه وسع برنامه سه بخش رو ایشون برنامه‌ریزی کردن. در خدمت ما جا
بله ببینید، بعد از اون دو نکته که عرض کردیم، بحث حدیث ثقلین و بحث مزد رسالت و اجر رسالت، که شاید با توضیحی که عرض کردم کمک کرده باشه بر روشن شدن این که خب این مزد رسالت و اجر رسالت به چه شکلی بود و وظیفه ما در رابطه با این مسئله چی هست. نکته سوم این که خب بر اساس روایات نبی مکرم اسلام یک ملاکی برای حق و باطل در حوادث بعد از شهادت خودشون قرار دادن قبل از اینکه از بین امت بروند. خب چون این یه مسئله ملموس تاریخی کلامی هست که بعد از پیامبر یک در واقع انشعابی ایجاد شده در بین امت، جریانی که قائل به امامت الهی هست، امامت الهی امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، و جریانی که قائل به آنچه که در صحیفه اتفاق افتاد و به نوعی انتخاب خلیفه یا انتصاب مردمی در واقع که حالا مردمی یا اون جریان خاصه در صحیفه اتفاق افتاده. خب این که قابل انکار نیست. برای این حوادث نبی مکرم خب پیشگویی بود دیگه، حالا روایاتی که فراوان تو برنامه مختلف خواندیم که حضرت پیشبینی کردن، هم به فاطمی اول میگم معذرت حضرت عالی اون روایات هم شکن که خب بر پیامبر وقتی به امیرالمومنین خبر دادن از جانب جبرائیل و جبرائیل آمدن خبر دادن که این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، حق قصد میشه، پهلو شکسته میشه، فرزند سخت میشه، امیرالمومنین با صورت به زمین خوردن و بعد تعهد به پیامبر دادن که صبر در مقابل این ابتلاعات اونها داشته باشن. خب وقتی پیامبر میدانن یه پیشبینی برای اینکه از دل این حادثه رشد بیرون بیاد، باز از دل این حادثه هدایت بیرون بیاد، یعنی امت بلا تکلیف و سردرگم نباشد، اگر بخواهد هدایت پیدا کند. حالا یه نفر نمیخواد، مثل که بگیم آقا مثلا پیامبر چه وظیفه ای رو ایفا کردن درباره مثلا فلان شخص در نمیدونم فلان کشور. خب اگه یکی نخواد مثلا هدایت بشه یا یکی بیاد دست بگیره در گوش خودش که یه حرف دیگه است، ولی اگه کسی بخواد هدایت بشه مجرای هدایت باز باشه و بتونن استفاده بکنن. حضرت آمدن برای بعد از خودشون علی رغم اون که قبلا از قبل مشخص شده بود ماجرای حدیث ثقلین بوده، قل الله اسلکم علی اعظم الله مدته فی القربا که عرض کردیم بوده، باز به صورت خاص برای اینکه گم نکنن آمدن میزان رو غضب و رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دادن.
چون مثلا این رو قبل از اینکه این فرمایش بفرمایید بگم که اون محور اون دو تا قبلی هم حضرت فاطمه است، اینجا تازه کامل میکنه اون دو تا بحث قبلی رو.
بله
در
واقع
وقتی میزان ترازو مشخص شد، بله، اون موقع اهمیت مشخص میشه.
بله ببینید توی دو تا محور قبل شاید مثلا افراد بگن خب آقا یه خود عمومی تره دیگه، تو اون میزان حضرت مثلا تو اون قصه ها حضرت علی علیه السلام هم هست و افراد ممکنه اونجاها همین توجیهات رو بیارن که خب حالا ما مثلا دوستشون داریم، ولی اینجا دیگه بالاخره جایی نیست که ما مثلا بخوایم بشه تبعیت کرد، یا مثلا اینجا نظر اینها شخصی بوده، حالا به هر دلیلی، یعنی همه این بهانه‌هایی که میارن. ولی آقا رسول الله وقتی در آستانه شهادتشون و بعد از قبل شروع کردن و بارها تکرار کردن، وقتی میان میزان و ملاکی مشخص میکنن، نه میزان و ملاک به این عنوان که خب بگن که اگر مثلا چی بگم اینجا، مثلا بگن اگر بگن که حضرت زهرا رو من مشخص میکنم، اگر کسی مثلا آمد با ایشون دعوا کرد، باز حالا اینم توش اتفاق افتاده، مثلا بگیم اگر کسی آمد با ایشون معامله اقتصادی انجام داد ولی حق مطلب رو ادا نکرد، یه چیزی میگیم که تو اینجا پیش نیامده باشه، این طور برخورد بکنید، بازم میگیم خب حالا یه قضیه شخصیه بوده دیگه. آه. یعنی یه ماجرایی رو مثلا پیش بینی کردن، یه اتفاق کوچیکی میفته تو اون قضیه شخصیه، حق رو دادن به حضرت زهرا. نه ببینید، نهایت همه اتفاقاتی که ما رقم میزنیم در مسائل دینیمون در زندگیمون چیه؟ ته تهش به چی باید برسیم؟ به رضایت خدا باید برسیم، از غضب خدا دور بشیم. غضب خدا یعنی آتش دوزخ، رضایت خدا یعنی بهشت و به اصطلاح آنچه که در بهشت برای ما انجام میشه. یعنی شما نهایت همه قصد قربت که میگم بکنین یعنی چی؟
ولی من آقا الان دارم کاری انجام میدم که موجب رضایت خدای متعال باشه، قربتن الله، همه عباداتی که ما انجام میدیم، یعنی همه عبادات ما اون قصده باید این باشه که رضایت خدا رو داریم به دست میاریم. هر قصدی غیر از این شما بکنید عبادات حبط میشه، یعنی عبادات بی اثر میشه،
ارزش دیگه عبادت نیست دیگه.
بله، اصلا کلا زندگی ما بسته به غضب و رضایت خدای متعال دیگه. حالا آقا رسول الله در روایاتی دو مدل روایت داریم. یه روایت مستقیم تو منابع شیعه اهل سنت، مستقیم غضب حضرت زهرا، غضب خدا، یعنی منوط کردن غضب خدا رو به غضب حضرت زهرا، رضایت خدا رو به رضایت حضرت زهرا، اینا مستقیمه که حالا عرض میکنیم. خودشون نه، مستقیم غضب ان الله لیغضب لغضب فاطمه. دست دوم روایات یه واسطه میخوره، فرقی نمیکنه، یه واسطه میخوره، غضب حضرت زهرا، غضب پیامبر، غضب پیامبر، غضب خدای متعال،
که جفتش هم یکیه،
نهایتا یکیه. اون روایت صریحه و جالبه، اون روایتی که صریحه یه پله خورده توی ضربات، یعنی یه پله تو حجمها یه پله اومده پایین، یعنی مثلا صحیح بخاری و مسلم نداره. مثلا اسنادی که در آوردم، مثلا هیثمی در مجمع الزوائد داره، مستدرک در حاکم نشابور در مستدرک داره، تبرانی مثلا در موجمش داره، صالحی شامی در صلح الهدى ارشاد داره، ولی بخاری نداره، مسلم نداره. مثلا این منابع به قول تراز اول که مثلا میگن، خب اشکال نداره باش، ما این روایت‌ها رو کاری نداریم. اون روایت‌هایی که می‌فرماید که غضب حضرت زهرا می‌شود غضب آقا رسول الله، که خب دیگه قطعاً غضب آقا رسول الله طبق آیات قرآن ان الذين يؤذون الله ورسوله دیگه میشه غضب خدای متعال. خب این دادن ملاک، دادن معیار در آستانه یک اتفاقی که توش پر از غضب و رضایته، یعنی الان پیامبر از میون امت برداشته میشن، قبلا مردم یه جایی اختلاف میکردن و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، نزاع میکردن، برمیگشتن میبینن که آقا پیغمبر چی میگه، رسول شما چی میفرمایید، حالا پیامبر نیست بین امت، حتی آخر با پیامبر الان پیامبر نیست بین امت، الان باید چیکار کنم، برن سراغ کی؟ خب شاید بگین که آقا سراغ امیرالمومنین باید برن دیگه، امام دیگه، خدا به امیرالمومنین امام قرار داده، پیامبر امام قرار داده. ما میگیم خب نزاع نسبت به خود امیرالمومنین اتفاق میفته چی؟ یه عده الان نگاه میکنن از بیرون، میبینن آقا امیرالمومنین و پیامبر در قدیر انتخاب کرده و خدا در قدیر انتخاب کرده بود امام، یه عده هم رفتن در سقیفه یه نفر دیگر انتخاب کردن، بیعت هم گرفتن، حکومت هم تشکیل دادن، الان باید چیکارش کنیم؟ الان باید چیکار کنیم؟ وظیفه ما چیه؟ اینجا الان به مشکل برخورد میکنن. اینجا که به مشکل برمیخورن دیگه، اینجا نمیتونن به پیامبر برگردن، ولی میتونن به یه ملاکی برگردن که اون ملاک همون ترازوی پیغمبره. میگن اون ترازویه که بفهمیم پیامبر چه وزنی میده به این گروه، چه وزنی میده به این گروه، کدومو قبول داره، اون دست کیه اون ترازو؟ میگن دست از زهرا سلام الله علیها است. فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها اغضبنی یؤذینی ما آزاها، یعنی تمام اون ویژگی های پیامبر، چون همه خلاصه میشه در غضب و رضا.
بله،
نسبت به پیامبر خدای متعال هم که همینطور، غضب و رضا، خدا پیامبر هر دو همه آنچه که دستور میدهن پذیرفته شدن نپذیرفته شدنش بستگی به چی داره؟ به غضب و رضا داره. اونی که نمیپذیرن غضب دارن نسبت بهش، قبول ندارن، اون چیزی که میپذیرن رو رضا هستن نسبت بهش. حالا اون ترازوی کو که ما بفهمیم که الان باید چیکار بکنیم، اون بعد از زهرا سپرده شده. مورد سومی که خواستم عرض بکنم همین بود که میشود غضب از زهرا، غضب خدای متعال، غضب پیامبر، غضب خدای متعال. وقتی این اتفاق افتاد، حالا فاطمیه از یک حادثه تاریخی که یه دعوایی شد، کتککاری شد، کشته اتفاق افتاد فلان بهمان، این از این حالت خارج میشه، میشه یه ترازو برای اینکه حالا ما ببینیم که آقا موافق با این هستیم یا مخالف، مورد غضب هستیم، مورد رضایت هستیم. بله، یه موقعی ممکن آقا من کامل مورد رضایت نباشم، هنوز ترازوه دیگه، ترازو میذاریم آقا باید 50 کیلو باشی، نیستی. کمبود داری برسون خودتو، منفی هستی که
یه دفعه که باید
بله یه دفعه من فکر میکردم آقا این اینو برمیدارم این 50 کیلوه، حالا میبینم که آقا این هیچی، اصلا 1 کیلو هم نیستش، این پوشال خالیه داخلش، اصلاح باید بکنم دیگه. الان نه برای صدر اسلام اون زمان، بلکه برای تا به الان تا الهی اون قیامه رفتن سراغ این ترازو، یعنی نفر به نفر مسلمان ها اهمیت فاطمی در اینه، محک بزنه خودشو با این ترازو، آقا من اگه ضعفی دارم این ضعف رو باید جبران بکنم، اگه با این ترازو جور در نمیام باید کاری بکنم جور در بیام. هر کی جور در میاد با این ترازو خوشو به حالش، هر کی اشکال داره اشکالشو در بد به حالش، با اشکالشو باید بره جبران کنه، ضعفشو برطرف بکنه تا برسه به اون میزان رضایت خدای متعال و پیامبر که از زهرا سلام الله علیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد عباسی، خدا انشالله به شما سلامتی بده، طول عمر با عزت، و تشکر از تک تک شما دوستان مخاطبین عزیز و گرانقدر. بحث خیلی خیلی خوبی بود، انشالله تأمل بکنید، دقت بکنید، و حالا اگر شاید موقع برنامه هم خوب نتونستید بازپخش برنامه رو ملاحظه بکنید که چرا اهمیت داره، چرا فاطمیه، چرا باید زنده باشه فاطمیه، چرا باید تا زمان ظهور امام زمان ارواحنا له الفداء انشاءالله ما پرچم فاطمی رو بلند کنیم و بگیم در واقع اتفاقات و حوادث و فضائل و همه اینها، اینها یک پکیز که همه اینها باید در این مجالس محافل گفته بشه، این چرایی رو به خوبی امشب بهش پرداختیم با حضور جناب استاد عباسی. شام جمعه است، متعلق به وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفداء با تمام وجود دعا میکنیم برای ظهور و فرجشون. اللهم اجل لولیک الفرج. سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رحمتك يا أرحم الراحمين.